صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
آتش نشانان از خطر آتشی که از کنترل خارج شود آگاهند. آنان آموزش دیدند تا به سرعت واکنش نشان دهند. شما نیز باید به سرعت واکنش نشان دهید تا پیش از آن که شعله های خشم زندگی شما را ببلعد و در پس آن گودالی مملو از خاکستر فنا به جا بگذارد، مهار آن را به دست گیرید. مرد تندخو نزاع برمی‌انگیزاند و شخص کج‌خلق در تقصیر می افزاید. کتاب امثال سلیمان باب 29 آیه 22.
در این نمایشنامه جانان دختری است که مدتی است خشم و رفتاری آسیب زننده از خود بروز می دهد. مادر جانان و برادرش جمشید نگرانند و به درستی دلیل این تغییر رفتار را نمی فهمند. به همین دلیل مشکل را با پونه که یک مشاور حرفه‌ای کتاب مقدسی و خادم کلیساست در میان می گذارند.
خشم، نمایشنامه ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
مگه من چی بهش گفتم که اینطوری به هم ریخت؟
شما چیزی نگفتیم آقا جان.
پس چش شد این یه دفعه این دختره؟ چرا اینجوری میکنه؟ چرا باهاش دو کلمه که حرف میزنی در رو به هم میکوبه، یه چیزی رو میشکنه؟
نمیدونم، منم دلیلش شد اصلا نمیفهمم. اما هر بارم که این کارو میکنه تا خودش نخواد نمیشه از اتاق بیارش بیرون. مدام عصبانیتشو سر وسایلش خالی میکنه. دیوانه شده.
آخه چش شده این بچه؟ این که نشد. آدم بالغ که سر هر حرفی یهو اینطوری طوفان به پا نمی‌کنه.
چی بگم مامان جان، انگار چیزی آزارش میده، انگار یه چیزی اذیتش میکنه.
آخه حرفم نمیزنه. دوست ندارم اینطوری ببینمش. از کاراش که حرصم میگیره، اما بیشتر واسه خودش نگرانم. تو یه کاری بکن. جانان همیشه حرف تو رو گوش میکنه.
مامان جان، خودت میدونی من چقدر جانان رو دوست دارم. سلامتی یه دونه خواهرمه، اما حاضر نیست با منم حرف بزنه. معلوم از یه چیزی عصبانیه، واکنشاش اینو نشون میده. یهو به هم میریزه، یهو دیوونه میشه، یهو اصلا نمیفهمم چرا این همه دیوونه بازی در میاره. اینو میزنه میشکنه، بیخودات میکنه، اصلا انگار دنبال یه چیز میگرده. یهو همه چیزو به هم بزنه و عصبانی بشه.
میگی چیکار کنیم؟ الان چند ماهه؟ بالاخره باید بفهمیم چشه. باید بفهمه که کاراش نه فقط خودشو از بین میبره، ما رو هم اذیت میکنه. چطوری حالیش کنیم که نگرانشیم؟
خب شما پونه رو یادتون هست؟ همسر خشایار رو میگم، همون دوستم که بعد از مدتها تو کلیسا دیدمش.
آره، همون که چند ما پیش دعوتشون کرده بودی؟ یادمه. چطور؟
پونه مشاوره.
یعنی روانشناسه؟
نه، یه روانشناس عادی. پونه مشاور کتاب مقدسه، یکم فرق میکنن.
یعنی چی؟
یعنی که روانشناس هست اما الهیات هم میدونه. در واقع تلفیق این دوتا با همه. آنجان بیشتر کاربردش کاربرد کلیساییه. توی کلیسا به خانوادهایی که مشکل دارن یا اختلافی دارن کمک میکنه، یعنی راهکارهای کتاب مقدسی رو ارائه میکنه.
چقدر عالی، مثلا نمیدونستم. چیزی هم نگفت تو اون شب که مهمونمون بود.
اون بخواه اون که جلسات مشاورش جدایی از ساعتهای برنامه های عمومی کلیساست و طبیعتاً در مورد مشکلات کسی هم نمیتونه صحبت بکنه. هرچی باشه رازداری بخشی از این کاره. شاید بد نباشه راجع به جانان باش کمی حرف بزنیم و نظرش رو بدونیم. نظر تو چیه ما اونجا؟
یعنی جانان رو نبریم؟
راستش مامان، با این اخلاق خشک دختر خانم داره این روز از خودش به نمایش میذاره. من که بهش نمیگم بیا بریم پیش مشاور. میترسم شیشه های خونه رو هم بزنه خورد بکنه. بذار اول خودمون بریم ببینیم نظر خونه چیه، بعد با هم یه تصمیم میگیریم.
چی بگم؟ حرف حق که جواب نداره. حالا کی بریم؟
فردا زنگ میزنم ازش خواهش میکنم یه وقت فوری به ما بده.
به امید خدا. اونه جان عزیزم، خیلی ممنون که انقدر سری برای ما وقت گذاشتی.
خواهش میکنم مادر جان، وقتی آقا جمشید گفتن موضوع چیه خودم ترجیح دادم سریعتر با اتون صحبت کنم. خیلی کار خوبی کردین خواستین مشکل رو مطرح کنین، چون خشم یکی از موزلاتیه که اگه کنترل نشه ممکنه هم به فرد هم به خانوادش صدمه جدی بزنه.
راستش از شما چه پنهون پونه خانم، الان داره به وسایل خونه صدمه جدی میزنه.
همین دیگه، واکنش های آنی و اغلب افراطی. البته خشم مثل دما میمونه، در جای مختلف داره. عصبانیت یا برآشفتگی که در مقابل ناعدالتی در حق فرد بروز پیدا میکنه و فزاینده هم هست، یعنی تا وقتی عامل در حال رشده خشم هم باهاش رشد میکنه. ضبط نوعی عصبانیت تنده که با تمایل به انتقام همراهه. قیس هم عصبانیت مفرطه و باعث واکنش های تند و گاهی حتی وحشیانه میشه. معمولا شخص تو این حالت عصبی کنترل خودش رو از دست میده.
چقدر جالب، چه دستبندی درست و جالبی. درسته من هیچ وقت مورد سوم رو تجربه نکردم، اما متاسفانه خود من هم با اینکه میدونم خشم گناهه گاهی عصبانی میشم، اما حس میکنم عصبانیت جانان به نوعی فرق میکنه.
اجازه بدین اول یه موضوعی رو روشن کنم تا بعد کمی از جانان صحبت کنیم. آقا جمشید، شما میگین عصبانیت گناهه، درسته؟
خب بله، توی کتاب مقدس هم اومده که خورشید بر غیظ شما غروب نکنه.
کاملا درسته. این جمله تو نامه پولس به افسوسیان باب 4 آیه 26 اومده. اما کل آیه این نیست. مادر جان، میشه خواهش کنم از روی کتاب این آیه رو پیدا کنید و برامون بخونید؟
بله البته. خشم گیرید و گناه مورزید، خورشید بر غیظ شما غروب نکند. دقیقاً
میبینید نوشته خشم گیرید گناه مورزید.
ببخشید من خوب متوجه منظور شما نمیشم.
من اکثراً با این سوء برداشت مواجه میشم که مردم فکر میکنن خشم گناهه، در صورتی که حس اولیه خشم یه احساس خدادادیه. این روش واکنش شخص به خشمی که سبب بروز گناه میشه. برای هم پولس رسول تو این آیه بعد خشم بگیرید میگه گناه نورزید.
چقدر جالب. خود من هر زمانی که عصبانی میشدم حتی اگه کنترلشم میتونستم بکنم بازم یه احساس گناه داشتم.
مادر جان اغلب این اشتباهو میکنن، در صورتی که خشم نشون میده یه چیزی اشتباهه. مثل درجه دمای آب روی صفحه نمایش جلوی ماشین که وقتی بالا میره نشون میده یه چیزی درست کار نمیکنه. یادتون هست توی انجیل مرقس باب 3 عیسی از رهبران مذهبی خشمگین شد، چون آرامی در سبت رو به شکلی نامتعادل و افراطی تفسیر میکردن.
با توجه به همه این حرفایی که زده شد، یعنی که جانان حق داره و عادیه که عصبانی باشه؟
من اصلا همچین منظوری نداشتم. ببینید از تعریف شما من اینطور برداشت کردم که جانان یه خشم فرو خورده داره. خشم فرو خورده مثل یه زخمی میمونه که خوب نشده، آدمو حساس میکنه، باعث واکنش‌های تند میشه، آرامش روحی رو از آدم میگیره.
آخه مادر جان چرا اینطوری شده؟
اینکه چه مشکلی باعث به وجود اومدن این اتفاق شده رو باید جانان بگه. اما به طور کلی 4 سرچشمه اصلی براش وجود داره.
میتونم خواهش بکنم که راجع به این سرچشمه ها برای ما توضیح بدید؟ شاید چیزی به ذهن ما هم برسه.
حتما. اولی آسیبه، مثل آسیب ناشی از شکستای عاطفی یا بدرفتاری خانواده، چیزی که به شخص احساس طرد شدن بده. به طور کلی کمبودای عاطفی میتونن آسیبای روانی ایجاد کنن که عامل خشم فرو خورده بشه. دومی بی‌عدالتیه، یعنی شخص در معرض بی‌عدالتی چه در خانواده چه در اجتماع قرار میگیره، حس میکنه حقش خورده شده. حتی این خشم فرو خورده میتونه به علت بی‌عدالتی که در حق یکی از دوستان یا عزیزان آدم شده هم به وجود بیاد. سومین عامل ترسه. احساس امنیت یکی از اصلی ترین نیازهای آدمه. حس تهدید و عدم امنیت برای آینده میتونه خشم فرو خورده ایجاد کنه. البته بیشتر افرادی که به نقشه خدا تو زندگیشون ایمان ندارن دچار این مشکل میشن. چهارمین عامل سرخوردگی و ناکامیه. همه دوست دارن مورد توجه و تمجید دیگران قرار بگیرن. حتی کسی که تمام تلاش و کوششی که برای هدفی خاص داشته و ناکام مونده و سرخورده میشه، به راحتی به خشم میاد و عصبانی میشه.
حالا فهمیدم. بیچاره بچه‌م. یعنی ممکنه به خاطر اون پروژه‌ای که کلی براش زحمت کشیده بود و به اسم یکی دیگه تموم شد، اینطوری شده باشه؟ تا چند روز حالش خوب نبود.
درسته. ممکنه دلیلش همین باشه.
به نظر من که بهتره خودش علتو بگه. شما هم زود قضاوت نکنید. ممکنه گاهی چند تا از این عوامل در بروز خشم دخیل باشن.
بله، کاملا حق با شماست.
لما باید چی کار کنیم؟
در قدم اول باید به جانان یادآوری کنید که درست خشم یا عصبانیت یه احساس طبیعیه، اما ما به عنوان ایماندار نباید از هر راهی ابرازش کنیم، بلکه باید به خدا اعتماد کنیم و تمام خواسته ها و نیازهای خودمون رو به اون تسلیم کنیم. یادمون باشه که برگزیده نشدیم که تحت کنترل خشم باشیم. قبل از یادآوری این موضوع بهش، بهتون پیشنهاد میدم رساله اول پتروس باب 1 آیات 6 و 7 رو حتما مطالعه کنید. حتی اگه اوضاع مساعد بود با جانان بخونیدش.
باشه، حتما این کار رو انجام میدیم. اما حالا واقعا ممکن هستش که این خشم کهنه رو بشه برطرف کرد؟
خوشبختانه بله.
چطور؟ باید چی کار کنیم؟
نگران نباشید. عرض میکنم خدمتت.
همانطور که متوجه شدیم، مادر جانان و برادر او جمشید گفتگوی سازنده با مشاور خود یعنی پونه داشتند. حال در ادامه ببینیم از راهکارهایی که پونه در اختیار آنها قرار داده چگونه در یاری رسانیدن به جانان بهره می‌برند.
یا تو،
من و مادر می‌خوایم باهات صحبت کنیم عزیزم.
در چه مورد؟
میگم بهت عزیزم، اما اجازه بده ما حرفامون رو تمام و کمال تا انتها بهت بزنیم.
آخ نه، خواهش میکنم. معلومه دوباره یه بحث اعصاب خردکن جدید داریم.
ببین خواهر گلم، به عنوان برادر بزرگترت که تا الان به این رفتار جدیدت که تو این چند ماه پیش گرفتی هیچ اعتراضی نکرده، ازت خواهش میکنم بشینی و حرف من و مادرت رو گوش بکنی. فکر میکنم علاقه‌ای که بین ما هست این ارزش رو داره. به نظر خودت اینطور نیست؟
جانان عزیزم، ما تو رو دوست داریم، میخواییم کمکت کنیم، چون حس میکنیم این عصبانیت‌های بیدلیل تو بیش از همه به خودت داره آسیب میزنه.
عصبانیت بیدلیل؟ واقعا که
به جای اینکه صداتو بلند بکنی، منطقی به ما توضیح بده چی تا این حد تو رو عصبانی کرده؟ این چه عاملیه که حتی حاضر میشی سر مادر و برادر داد بکشی؟
یعنی نمیدونی؟
نه نمیدونم، وزد میخوام که توضیح بدی، اما با آرامش این کارو بکن.
من از این که از
میبینی؟ یادت نمیاد حتی از چی عصبانی شدی؟
گریه کن عزیزم، یکم سبک میشی.
خواهر گلم، میخوام بدونی که ما فقط میخوایم به تو کمک کنیم، بس دیگه. میدونم گریت از فشار عصبیه، اما ما با هم حلش میکنیم.
آخه چجوری؟
راستش ما حدس میزنیم چیزی که باعث این وضعیت شده همون پروژه‌ایه که به ناحق
با ناحقی به نام خودشون تمومش کردن. تمام زحمتای منو. مامان شما که شاهدی چند شب نخوابیدم.
میدونم عزیزم، اما فکر نمی کنی کافی باشه؟ تو داری خودتو مجازات میکنی. با این حالی که تو داری، اونا نیستن که صدمه میبینن، تو داری صدمه میبینی.
جانان خواهرم، همین که قبول کردی یه خشم برطرف نشده داری، همین که ریشه خشمتو میدونی، قدم خیلی بزرگی برداشتی. بهتر راجع بهش حرف بزنی، آرومتر میشی. من مطمئنم اگر در موردش حرف بزنی قطعا نتیجه بهتری میگیری.
دخترم از خود کمک بخوا که این خشم از وجودت پاک کنه.
من دلم نمیخواد با حرف زدن با شما ناراحتتون کنم.
ما ناراحت نمیشیم، اما اگه با ما حرف نمیزنی، خب حداقل بنویسشون.
چی بنویسم؟
تو همیشه رابطت با قلم و کاغذ خوب. از حسی که تجربه کردی بنویس. از چیزی که توی قلبت و ذهنت از اون اتفاق مونده، از اینکه آسیب دیدی و یا اینکه در حقت بی‌عدالتی شده، اگه ترسیدی یا حس کردی طرد شدی، از هر چیزی که باعث این وضعیت عزیزم، از اون برامون بنویس.
نوشتم چند بار، حتی برای یکی از دوستای صمیمیم هم حرف زدم، اما هیچی عوض نشد. هیچی.
ای کاش زودتر فهمیده بودیم مشکل کجاست.
ببین خواهر گلم، تو فقط قدم اول رو برداشتی که درست بوده، اما کارت هنوز تمام نشده. هنوز روی پله اول وایسادی. اگه همینجا بمونی فقط بیشتر آسیب میبینی.
حالا میگی چی کار کنم؟
باید از حقت بگذری. باید اعتراف بکنی که خشمی که تو دلت هست گناهه. این چیزی که تو دلت هست خدا نیست. باید همه چیزو به خدا بسپاری. همه چیزو. چه میل به انتقام، چه این احساسات رو، و چه اون کسی که باعثش شده.
خیلی سخت جمشی. خیلی.
معلومه که سخت دخترم. اما باید به خاطر خودت هم که شده این کارو بکنی. میدونی ما دلیل خوبی برای بخشیدن دیگران داریم؟
دلیل؟
آره عزیزم، ببین کلام خدا تو رساله پولس به کلسیان چی میگه؟ شخصی را که به شما آسیبی رسانده است به دستان خدا بسپارید، چنان که خدا شما را آمرزید شما نیز بخشنده باشید.
قدم بعدیت اینه به خاطر اینکه خدا کمکت میکنه تا خشمتو کنار بذاری شاد باشی. خدا روشهای جدیدی رو تو این آزمایش یادت میده. خدا هیچ وقت تنهات نمیذاره عزیزم. پولس تو رساله رومیان تو باب 8 تو آیه های 28 و 29 اینطور میگه: و میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و به جهت اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشد. زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد.
رابطه‌اش با اون همکارت چطوره عزیزم؟
چطور باید باشه؟ حتی اگه کسی دور برامون نباشه جواب سلامش هم نمیدم.
البته میدونی جانان جان، بخشش میتونه از طرف تو باشه، اما مصالحه نیاز داره که هر دو طرف تلاش بکنه. اگه حس میکنی پشیمون نیست یا تلاشی برای عذرخواهی نمیکنه، این که با هم آشتی نکردی این تأثیری تو بخشش تو نداره. یعنی میتونی ببخشیش. البته بهتر هم هست اگه رفتارش بهتر نشده، عذرخواهی نکرده، با آشتی اصرار نکنی.
وقتی عصبانی میشم، یعنی که با هر مشکل کوچیکی از کوره در میرم، عمدی نیستن اینا هیچ کدوم، ولی واقعا نمیدونم چی کار کنم.
فکر میکنم که باید قبول بکنی که عصبانی هستی. هوشیار باش، خشمتو سرکوب نکن، اما مراقب باش عواقب بدی نداشته باشه. باید تجزیه و تحلیل بکنی چرا عصبانی میشی و چطوری واکنش نشون میدی. البته من مطمئنم که با حل کردن ریشه اصلی این مشکل تو قطعا کمتر عصبانی میشی. اما رفتارهایی که باعث عصبانیتت میشه رو بنویس. مثلا وقتی که از سر کار میای، وقتی که من و مامان یه چیزی بهت میگیم و ناراحت میشی، یا اینکه گاهی کسی بی موقع تماس میگیره، خوبه که یهو عصبانی نشی. یا وقتی که هر کسی چیزی میخوای و انجام نمیده، یا خواسته‌ای که داری رو برآورده نمیکنه، عصبانی نشو. خواسته هاتو به خدا واگذار بکن. اگه حس میکنی دیگران اندازه کافی تو رو دوست ندارن یا بهت احترام نمیذارن، یادت نره خدا با محبتی ازلی تو رو دوست داره و فکرهایی که برای ما داره فکرهای سلامتی هست، نه بدی. پس چه اهمیتی داره که اگه آدم ها به ما اهمیت ندن یا دوستمون نداشته باشن؟ و وقتی خدا با ماست چرا باید بترسیم؟ اون وعده داده نیازهای ما رو برآورده میکنه. پس آینده امنه، چون وعده دهندش امینه.
چقدر اینطوری فکر کردن حالا آدم رو بهتر میکنه.
عزیزم، یه سری تغییرات هم باید توی روش‌ها و رفتارت به وجود بیاری.
مثلا چه تغییراتی؟
عزیزم، بزرگترین هدف ما توی زندگی چیه؟
خب، اینکه به شباهت مسیح در بیای.
درسته. خب باید تمام تلاشتو برای این کار بکنی. دیگران رو به خودت ارجح بدونی، مثل مسیح رفتار کنی.
مامان واقعاً سخته. تازه ما که تا بازگشت مسیح کامل نمیشیم.
ما میتونیم سعی کنیم، اگه اینطور نیست.
خب البته باید دلی خدمتگزار و روی فروتن داشته باشیم و بخوایم که امیالمون رو کنار بذاریم.
دقیقا همینطوره.
باید هر بار که چیزی اذیتت میکنه اول از خودت بپرسی واکنشت اثر مثبتی داره یا بهتر خشمتو فقط به خدا اعتراف بکنی.
بذار روح القدس هدایتت کنه. بی گذشت و کینه‌توس نباش. در مورد اون همکارتم مدام در پی گله و شکایت نباش.
ما که دنبال اینم نباشی که همکارت فوراً بفهمه که چی کار کرده.
راستی یه چند تا کارت از پونه گرفتم که بزنی به آینه اتاقت یا به کامپیوترت توی شرکت که جلوی چشمت باشه.
پونه؟ پونه کیه؟
خانم دوستم.
آهان، همسر خشایا. راستی اون با این موضوع چه ارتباطی داره؟
دختر جون، خواهر گلم، بکرد این همه اطلاعات از کجا آوردین؟ یعنی اصلا معلوم نیستش که با یه مشاور خیلی خبره حرف زدیم.
چی بگم؟ تعجب کردم.
از چی تعجب کردی؟ از اینکه برامون خیلی مهمی؟
نه، از اینکه پونه مشاوره.
جدی؟ چی شجیب آخه؟
آخه تا به حال راجب این موضوع چیزی نگفته بود.
خب نپرسیدی حتما.
اینهاش آوردم.
ببینم. من خشم خود را زیر صلیب مسیح میگذارم. من دیگر به توسط خشم کنترل نمیشوم. من با مسیح که در من زیست میکند زنده هستم. من به مسیح اجازه میدهم که از طریق من ببخشد. من به مسیح اجازه میدهم که از طریق من محبت نماید. من به مسیح اجازه میدهم که از طریق من راستی را آشکار فرماید.
حالا بذار یه آیه خیلی خوبم من برات بخونم. با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم. لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکند. و زندگانی که الحال در جسم میکنم به ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد.
چقدر جالبن. چقدر خوبه که میتونم اینا رو جلوی چشمم نگه دارم.
هنوز یه قدم مونده عزیزم.
چه قدمی؟
درسته تا الانش هم خیلی پیش رفتیم، اما باید با دعا ادامه بدیم. اونه یه لیست دعا نوشته که کمک میکنه.
پیش من عزیزم با هم دعا میکنیم تا دیگه تو رو مثل این چند ماه نبینم دخترم.
برنامه دعای ذکر شده در این برنامه شامل این آیات است. رساله یعقوب باب 1 آیات 19 و 20، امثال سلیمان باب 29 آیات 11 و 22، باب 15 آیات 1 و 18، باب 22 آیه 24، باب 19 آیه 19. رساله پولس به افسسیان باب 4 آیات 26 و 27، جامعه باب 7 آیه 9، مزامیر باب 4 آیه 4.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.